بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 17، جمال و وصال. صفحه 61. بسم الله الخیر الواصلین. 1. تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. این کلام سعدی بیان کل راز هدایت و ضلالت بشری در کل جهان است، یعنی آنان که در طمع وصال مادی با جهانند و آنها که به نیم نظری قناعت می کنند، آنان که جز بلعیدن جهان هنری ندارند و هرچه می خورند و می کنند قحطی زده ترند و این زمینه احتراق دوزخ نفس است، و آنان که به حد اقلی قانع می شوند و ما بقی به قول حافظ به نظربازی کفایت می کنند و این اساس حیات بهشتی است. 2. اهل جمال و اهل وصال. این دو دسته آدمیانند، مؤمنان و کافران، جاهلان و عارفان. 3. آدمی در مالکیت‌هایش محصور و محدود و مملوک و مفلوک می‌گردد و از مابقی جهان محروم است. 4. تقوا یعنی اندکی بچشید و مابقی تماشا کنید و دست درازی نکنید تا لذت زندگی تلطیف و روحانی و باطنی شود و فقط مشغول پوسته بیرونی دنیا نگردید و از مغز و جان و روحش بی بهره بمانید. 5. سخن از دو نوع رابطه با جهان و جهانیان و زندگی است، رابطه بالاتنه‌ای و پایین‌تنه‌ای. 6. رابطه‌ای که غایتش به دل و جان و روح و معرفت و هوش و نظر است و رابطه‌ای که غایتش به شکم و زیر شکم است و نهایتاً چون زباله دفع می‌شود. 7. این دو نوع مبادله با جهان است، مبادله‌ای روحانی و جسمانی. 8. آدمی اساساً یا با نگاهش روی به جهان می کند و یا با دهانش. این دو مدخل سرنوشت ساز انسان در جهان و جهان در انسان است. 9. خداوند در کتابش خطاب به مؤمنان می فرماید: چرا بر غذاهایی که می خورید نظر نمی کنید؟ آدمی به میزانی که کمتر نگاه می کند بیشتر می خورد و می دود و می گاید و می ریند و زباله می سازد و مستمرن قحطی زده تر می شود و این یکی از ویژگی های اهل دوزخ است. 10. آدمی به میزانی که کمتر از حواس و هوش خود استفاده می کند قحطی زده تر و بلعنده تر و مصرف کننده تر است. 11. آدمی به میزانی که بیشتر گوش فرا می دهد کمتر حرافی می کند و عربده می کشد. به میزانی که بیشتر مخاطبش را نگاه می کند بیشتر او را می فهمد و رابطه ای قلبی برقرار می کند. 12. آدمی به میزانی که غذایش را می بوید و می چشد و به آرامی می جود تا مزه‌اش را بیشتر دریابد کمتر غذا می خورد و زودتر سیر می شود، زیرا رابطه معنوی بیشتری با غذا و طبیعت برقرار می کند. 13. بخش اساسی نیازهای روحی بشر در ارتباط عمیق و دقیقش از طریق نگاه کردن و شنیدن و تأمل و تفکر ارضا می شود. آدمهای سطحی تر حریص ترند زیرا در قحطی هستند، زیرا از طریق حواس پنجگانه خود کامل بهره نمی برند. 14. جهانخاری و آدمخاری آدمی که برای توجیه و خودفریبی در معنای عشق پنهان می شود حاصل بی بهرگی انسان از معنا و روح جهان است که به واسطه حواس پنجگانه و احساس و اندیشه دریافت می شود. 15. امپریالیسم و استکبار و حرص و شهوت بشری حاصل قشریگری و ارتباط به غایت سطحی انسان با جهان است و لذا همه ی حواس بشری به دهانش متصل می شوند و به مقعدش منتهی و از آنجا دفع می شوند. یعنی کل وجود آدمی بین چند تا سوراخ محدود شده است که از یک سو وارد و از چند سوراخ دیگر دفع می شود و لذا هیچ چیزی برای انسان ماندگار نمی شود الا چربی و اوره و قند و غلظت خون و انواع رسوبات مرگبار که دل و ذهن انسان را اندود و مسدود و مومیایی و فسیل کرده و از کار انداختند. 16. بشر مدرن دیگر نگاه نمی کند بلکه نگریسته می شود به واسطه تلویزیون و کامپیوتر و دیگر گوش نمی دهد بلکه شنیده می شود آن هم به واسطه چشم ها و گوش هایی یک طرفه و بی جان. و این است که حواس در حال از کار افتادن و مردن هستند و لذا حرص و شهوت و قحطی مستمرن شدیدتر می شود. آدمی به سوی مفعولیت محض می رود و لذا خلاقیتهایش را از دست می دهد و این سمت مرگ قبل از مرگ است. منتها مرگ غیر مستقیم و تدریجی و ناخودآگاه و به غایت شیطانی و رندانه. این مرگ روح و اراده و هوش و انتخاب است. 17. وقتی حرف و عمل آدمی بر اساس نیازهای طبیعی و ذاتی نباشد و خود نیازها هم به طور مصنوعی و تبلیغی و جبری داده می شوند، پس آدمی تماماً مفعول است و معلول و مفلوک و مصروف. این انسان است که به مصرف می رسد. 18. آدمی به میزانی که مصرف می کند به مصرف می رسد. به میزانی که مالک می شود مملوک می گردد. 19. دریافت های حواس پنجگانه آدمی یا به دل و هوش او می ریزند و در آنجا تبدیل به معنا و احساس جاودانه می شوند و یا به دهان و از آنجا به شکم و زیر شکم منتقل می شوند و تبدیل به چربی و شهوت و توفاله و قحطی می شوند. 20. گوش شاهراه عقل و هوش است و چشم هم شاهراه دل و محبت و انرژی حیات است. آن که از این دو محروم یا ضعیف است شکمی سیری ناپذیر و شهوتی قحطی زده دارد. یعنی آن که ذهنی خلاق دارد شکمش قانع و غنی است و آن که دلی خلاق دارد زیر شکمی قانع و غنی دارد. و این دو نعمت و برکت و خلاقیت و جاودانگی روح حاصل برخورداری و بهره‌وری درست و کامل از چشم و گوش است و صبر بر این دو حس. 21. انبیای الهی اسطوهای برخورداری و بهره‌وری کامل از گوش خود هستند تا نهایتاً صدای خدا را شنیدند و اولیای الهی و عرفای واصل هم اسطوهای برخورداری و بهره‌وری کامل از چشم خود هستند که بالاخره خدا را به چشم دیدند و البته این صدا و سیما را در اعماق دل و هوش خود یافتند و به چشم و گوش سر منتقل نمودند و این حاصل صبر بر دیدن و شنیدن است و تأمل و تعمق در این یافته ها. 22. شکم های گنده حاصل مغز های کوچک است همانطور که عورت های افسار گسیخته هم حاصل دل های مرده است. و اما آنان که از هر دو بی‌بهره اند، خسران دیده های دو جهان اند که بالاتنه و پایین تنشان هر دو در قحطی و موت است که ویژه منافقان است. 23. آن که جمال جهان را به نیکی و دقت و لطف و صبر بنگرد، از وصال آن بی نیاز می شود، زیرا کل جهان را در عظمت و لطف هزار چندان برتری در دل خیشتن می یابد و این است وصال حقیقی. 24. آن که جمال یار را به چشم دل ببیند، از وصال دنیویش بی نیاز گردد، زیرا در این دیدار یا جمال حق می‌بیند یا صورت دیو. فصل 18 براستانه حضور. بسم الله الحاضر. 1. پرده مانده به دیدار یا یک لحظه مانده به حضور یار در دل و جان و تن و روان، چرا که فقط با او میتوان به دیدار او رفت. آنگاه نیمه وجود یخ است و نیمه دیگر نار، نیمی تب است و نیمی لرز، یک پا در دوزخی و پای دیگر در رضوان، نیمی از جان در این دنیا و نیمی دیگر در جهانی دیگر. 2. اینک دیگر جای هیچ بازی و شوخی و سهو نیست. تازه میفهمی برای چه کاری آفریده شده بودی و برای چه این همه راه، این همه خندق و باطلاق و سنگلاخ و شورزار و کبیر و جنگل و پرتگاه ها را پیمودی و این همه جفا و وفا، این همه زشتی و زیبایی، این همه شوق و یأس، آن همه حساب و کتاب، این همه عشق و نفرت و این همه وصل و فراق از برای چه بوده است و برای چه واقعی؟ و چرا میبایستی این همه میمردم و زنده میشدم و آنگاه آماده باش دم موت؟ 3. خدایا، من به یک شوخی یا هوس بود که چیزی ادعا کردم و کورکورانه آمدم و ندانستم که اصلا منظورم چیست، ولی تو می دانستی و بر من خندیدی و رحمت می آمد بر این همه جهل و ضعف و بازیگری های من. ولی اینک آمدم و ایستاده بر آستانت و در آب و آتشم، در آتش می لرزم و در آب می سوزم و دانستم که من واژگونه آمدم و لذا واژگونم. خدایا، این تن و دل و جان و روان بیمار من چگونه می تواند حتی بر تو سلام گوید و تسلیم باشد؟ من هنوز مبتلای به خاکم و هزاران حسرت و آلودگی و زخم و دردی که هنوز بر دل و جانم باقی است. این موجود تکه پاره و زخمی و چرکی و متعفن چگونه میتواند بر این آستانه حتی دوام آورد؟ من ادعایی کرده و آمده و مانده ام، نه توان به پیش در آمدن و نه امکان به عقب برگشتن. خدایا، تو خودت به من رحم آور، همانطور که از وجود بیمارم بر بندگانت رحم می آوری و توان نه گفتن به کسی را نداری. به من هم رحم کن و مبادا که در این آخرین لحظه کافر شوم و نعره‌ام به گوش دشمنانت برسد. مبادا که در این آخرین لحظه امتحانی کنی مرا که درمانم و تا ابد شرمسار رویت شوم. 4. خدایا، من چگونه می توانستم دعوی دوستی کنم با تو و اصلا بتوانم تو را دوست بدارم؟ تو خود می دانی که من این کار نبودم و تو خود این دعوی بر زبانم جاری کردی و مرا در عمل انجام شده قرار دادی. مرا به دوستی با تو چه کار که با خلق تو نتوانستم دوستی کنم؟ حالی که مرا تا به اینجا آوردی، استحقاق این دوستی را در وجودم جاری کن و توان دوست داشتن خودت را به من ببخش و تن و دل و جانم را قوت ببخش تا آبروی تو در نزد دشمنانت نبرم و خودم را رو سیاه درگاهت نسازم. 5. خدایا، ادعایم بس گزاف و عمل من بس حقیر و نفس من بس ناپاک و تن من بس مریض و جانم هر دم در حال هلاکت است و نمیدانم تا لحظه دیگر چم و چیستم و آیا مرده ام یا زنده، کافرم یا مؤمن و هستم یا نیستم. 6. خدایا، می دانم که فقط این گونه پاکم می سازی از عمری تباهکاری و بیاری و بیماری دل. خدایا، امرت را بر من آسان کن و به من توان این پاکی و تسکیه را ببخش تا بر آستانت رسوا نشوم. 7. خدایا، میدانی که همه دعویهایم دروغ از آب در آمد و همه شعارهایم از بیشعوری من بود و تمام ایمانم کفر و تمام معرفتم حماقت از آب در آمد و این گونه است که در حضورت می لرزم و می سوزم و یار و یاور و دادرسی جز تو نمی یابم. یاریم کن و قوتم بخش و آنی از من روی بر مگردان ای خدا. قلبم تنگ و جانم تاریک و روحم علیل است و تنم دم موت. نظری کن از سر لطف و شفاعت و عفو و کرامت که جز تو کسی ندارم. آیا بی کس را این گونه به خود وا می نهی؟ 8. خدایا، عمری اگر شکرت نمودم از جهلم بود و اگر صدایت زدم از دردم بود. این آخرین لحظاتم مرا استحقاق شکر و ذکری از سر شوق و عشق و رضا بخش. 9. خدایا، با من هر چه می کنی کن، ولی مگذار که مشرک و کافر از این دنیا به سوی تو بیایم. مبادا که شکی در جانم بماند و با این شک به سوی تو آیم. خدایا. 10. خدایا، اگر همچنان این گونه بر من سخت گیری از خود می ترسم. خدایا، امرت را و عذابت را بر من آسان تر نما تا کافر نشوم. 11. خدایا، به من قوتی بخش که بدون بلا و عذابت تو را خالصانه بپرستم و پرستش خالصانه ات را به مردم عرضه کنم مبادا که منافق باشم. 12. خدایا، بسیار بد کردم و جفا کردم و معصیت بر تو مرا این گونه رنجور ساخته است. از حساب بی حسابیت مرا عفو کن و مگذار که دیگر بار بلغزم. 13. خدایا، بنده تو ام و میدانی که چقدر ضعیفم، پس چرا به من رحم نمی کنی؟ پاکم کن و عفوم کن تا این آخرین لحظات را خالصانه تو را بپرستم، نه از ترس و عذاب تو که از مهر و وفای تو. خدایا، حمد و شکری خالصانه عطا فرما. 14. خدایا، به من معرفتی بخشیدی که رحمت برتر از تو را به مردم معرفی کنم که کسی تا کنون نکرده است. از این رحمت برترت به من رحم کن ای ارحم الراحمین. 15. خدایا، زندگی و مرگم را بر من آسان و گوارا فرما. خدایا، هرگز شکر در خورت ننمودم، شکری در خور خودت به من عطا کن. خدایا اجابتم فرما، رحم کن که هیچ کس چون من محتاج رحم تو نبوده است. ای ارحم الراحمین. آمین. فصل 19 حق عیش. بسم الله البازخ. 1. زندگی عیش و لذت جویی است و دیگر هیچ. این همان فلسفه زندگی از منظر کفر است که فلسفه زندگی اکثر قریب به اتفاق بشریت بر روی زمین بوده است. ولذا هرگاه عیش و لذت به هر دلیلی از میان برود، به واسطه پیری یا بیماری و فقر، آنگاه هر کسی غریزتاً آرزوی مرگ را می کند و زندگی ارزش زیستن نمی یابد. 2. آدمی طبعاً عیاش و لذت پرست است که اساس آن هم غرایز است که مهمترین آن عبارتند از شکم پرستی، مستی پرستی، بازیگری و خواب و ما بقی لذایز بشری بر محور و پیرامون این غرایز قرار دارند. 3. آیا لذت چگونه وضعیتی در روان آدمی است؟ اگر دقت کنیم، انواع اعمالی که ما را به عیش و احساس لذت می رسانند، مدهوش کنندند، یعنی ما را از خود بی خود می کنند. به نوعی، این مسئله در غریزه جنسی و مستی و خواب که علناً به طور واضح و شدیدی حضور دارد، در امور دیگر رقیق تر است. 4. حال در نقطه مقابل عیش و لذت، فقر و بیماری و درد و شکست قرار دارند که ما را به غایت هوشیاری و به خود آیی می کشانند و به فکر و تعمق وامی دارند. به همین دلیل به هنگام ناخوشی آرزوی مرگ می کنیم که خود یک مستی و بیهوشی کامل و عظیم و تمام عیار است. 5. پس فرق آدم کافر و مؤمن همان فرق بین انسان طالب بیهوشی و طالب هوش است. طالب خود و طالب بیخودی، طالب بیداری و طالب خواب. 6. و این است که امروزه که اکثر غرایز بشری اشباع شده و دیگر به هیچ چیزی لذت نمی برد و هیچ چیزی او را بی خود نمی کند، انواع مواد مخدر و روانگردان قدرتمند به بازار آمده است تا لحظه ای از خود بیهوش شده و لذت ببرد. 7. به تجربه می دانیم هر چیزی که قدرت مدهوش کنندگیش بیشتر و لذا لذت بخشتر باشد، قدرت تخریب و تباهیش شدیدتر است و دردها و عذابهای شدیدتری به همراه دارد. 8. هیچ عیش و لذتی در بلند مدت بی درد و عذاب نیست. یعنی آدمی به میزانی که بی خودی و مدهوشی را تجربه کرده، بایستی درد و بیماری بکشد تا به خود آید و بیهوشیش جبران شود. 9. ولذا هر لذت جویی در ذاتش رنج به همراه دارد. یعنی هر امر بیهوش کننده ای نهایتاً به هوش آورنده است و هر مسئله بیخود کننده ای نهایتاً به خود آورنده است، در مرحله ای که عذابش پیدا می شود و این یک قانون ذاتی در بشر است. 10. در حقیقت یعنی دوزخ که عرصه به خود آمدن و هوشیاری و درد و عذاب است، حاصل بهشت پرستی و عیاشی و بی خودی بشر است. یعنی دوزخ از بطن بهشت سر در می آورد و دروی سکه واحدی هستند. 11. نیمه اول عمر آدم ها عموماً بهشتی است و نیمه دومش هم دوزخی. نتیجه منطقی این معادل این است که هر که در دنیا لذت و عیش بیشتری داشته، بعد از مرگ عذاب و دوزخ خواهد داشت. معنای منطقی و تجربی دیگر این معادله این است که هر که در ظاهر عیش و لذت بیشتری دارد، در باطن به همان میزان در عذاب است و بالعکس. این مسئله بیان منطقی رابطه نشئگی و خماری هم می باشد، یعنی هر که عیشش بیشتر، عذابش بیشتر. 12. انسان غریزتاً طالب غفلت نسیان و بیخودی است و لذا معرفت نفس که عین به خود آیی و بیداری و هوشیاری برخیشتن است، مشتریانی بس اندک دارد. 13. هر که بیشتر اهل معرفت نفس و خود آگاهی است، طبعاً عیش و لذت و برخورداری غریزیش از حیات کمتر است، زیرا آن جوهره عیش و لذت در نفس بشری همان غفلت و بیهوشی است. فلذا معرفت نفس یک عنصر ضد مستی و نشئگی پران نفس است و این است عداوت عامه بشری نسبت به آن، یعنی نسبت به عرفان. 14. و این است آن عرفانی را که اکثر مردم خاصه در این عصر جستجو می کنند. در واقع نوعی داروی بیهوشی و فراموشی و مستی است، ولذا در محافل به اصطلاح عرفانی عصر ما مواد مخدر و توهمزا حرف اول را می زند و این همان عرفان ضد عرفان است. 15. روی کرده جماعت به اصطلاح روشن فکر هم به متون عرفانی اساساً به دلیل ابتلای ذهنی به مفاهیم متضاد و گنگ و استعاره‌ای و دیالکتیکی موجود در این ادبیات است که موجب کرختی اندیشه می شود و نوعی مدهوشی پدید می آورد که این نیز نوعی دیگر از عرفان ضد عرفان است که در هنرها پنهان است، از جمله موسیقی و شعر و سینما و فلسفه ها. 16. لذا اکثر انسان ها در عرفان هم که مذهب به خود آیی است، در جستجوی یک بیهوشی برتر و دیگرند، مثل جادوگری. 17. آدمی به هر روشی در جستجوی تعطیلی وجدان و هوش خیشتن است. خاصیت اصلی مذهب خرافه در نزد مردم هم همین امر است که باید آن را افیون مذهب نامید که با توسل به مفاهیم ماورای طبیعی هوش خود را کرخت می سازند و بی خود می شوند. 18. پس عیش و لذت جویی که در جوهرش چیزی جز مدهوشی نیست، یک نیاز بشری است. 19. آیا براستی هیچ راه و روشی و چیزی هم هست که برای انسان در آن واحد مولد هوشیاری باشد و هم لذت؟ یعنی لذتی بی خماری و عذاب؟ با هوش و به خود آیی شیرین و آرام بخش؟ 20. این همان معرفت ایمانی یا ایمان عرفانی است. ایمان که گوهره آرامش و لذت روحانی ویژه است به همراه معرفت نفس که به خودی خود تلخ است، فرضا این تلخی همواره موجب هوشیاری است. ترکیب و اتحاد این تلخی و شیرینی می تواند از انسان موجودی بسازد که از دیالکتیک بهشت دوزخ فراتر باشد. این دین فراسوی لذت عذاب است و یا به قول معروف همان خط سوم یا صراط المستقیم هدایت. 21. آدمی از نیمه دوم عمر و خاصه در کهولتش تقریبا همه قوا و غرایز عیاش و لذت جویی خود را از دست داده تا از آتش افتاده اند و برخورداری هایشان بسیار اندک شده است و در مقابل از هر غریزه ای که لذت بیشتری در زندگی برده اینک عذاب بیشتری می برد. یعنی از بابت غفلت و نسیان و مدهوشی هایش در حال جبران و بیداری است و این حق ذاتی وجود انسان است. 22. آدمی باید در حد اکثر هوشیاری و خود آگاهیش بر درب بزرگترین مدهوشی زندگیش یعنی مرگ وارد شود تا در آنجا به کلی گم و گور و نابود نشود، زیرا مستی و سکران مرگ از مجموعه مستی‌های زندگی هم شدیدتر است و انسان باید بتواند از پس آن براید، وگرنه هیچ راه و امکان ادامه حیات نمی‌یابد و وارد دوزخ می‌شود که عین ظلمت است. 23. آدمی باید یک نور و چراغی در خور با خودش به گور ببرد تا از آنجا راهی برای عبور بیابد. این چراغ هوشیاری و خود آگاهی و خودشناسی و خداشناسی خود اوست. این همان رزق اخروی است. 24. پس آنچه که در پیری عملاً رخ می‌دهد و کلاً همه دردها و نداری‌ها و شکست‌های زندگی که به خود آورنده‌اند، همان چراغ راه هدایت بعد از مرگ تلقی می‌شوند تا آدم خودش را در آن ظلمتی که تا مغز جان نفوذ می‌کند گم نکند و از دست نرود. 25. پس در حقیقت آنچه که باقی میماند نه عیش و لذتها و مستیها که دردها و خماریها و هوشیاریهای ذات است. آنچه که آدمی در این خماریها از خود مییابد توشه آخرت اوست و خود ماندگار و ابدی است. پس لذت جویی و عیاشیها از حماقت و خسران زندگی انسان در جهان است و این هوشیاری است که راه حیات بهشتی را به انسان می نماید و به قلمرو به زندگانی با عیش و لذت پاک بدون مستی و خماری می رساند. 26. حیات اخروی از هر نوعی، دوزخی و برزخی و بهشتی و رضوانیش چیزی نیست که به ناگاه بر اساس یک محکمه به عنوان اجر یا عذاب زیر بغل کسی بگذارند که بلیت ورود به بهشت یا دوزخ باشد. همچون یک کادو نیست بلکه قلم رو به از حیات و هستی است که به واسطه اعمال و نیات و دستاوردهای معنوی و باورهای برحق حاصل می آید. همانطور که مثلا اگر کسی را به ناگاه در یک سیاره دیگری رها کنند، او بر اساس علم و آگاهی و توانایی خودش می تواند در آنجا یک زندگی جدید برای خود فراهم کند. آنچه که با خود از این دنیا می بریم به مثابه مصالح و ابزارها و مواد اولیه ایست که بایستی به واسطه آنها زندگی جدیدی را رقم زنیم و بسازیم درست مثل حیات دنیا. 27. تجربیات و یافته های فوق دنیوی ما از حیات دنیا همان توشه و رهاورد ما برای حیات آخرت است. اساس این توشه همان ایمان و معرفت ما درباره آن خود اخروی و ماورای طبیعی است و معرفت ما درباره سمت و سوی خداوند و خدا شناسی ما و شناخت ماورای طبیعی ما که جملگی محصولات هوش و به خودآیی و استقراق و تأملات روحانی ماست که نحاصل عیاشی و مستیخا و بی خودیخای ما که محصول دردها و بیماریخا و خماریخا و ناکامی ماست. 28. آن که در این دنیا جز عیش و لذت جویی و مدهوشی چیزی نخواسته و نیافته، در آن دنیا دستش خالی است و در قحطی، زیرا هنوز شهوت و حرص و عیاشی و لذایز غریزی را با نفس خود دارد ولی امکانات ارضای آنها را ندارد و دوزخ همین است. 29. آن که نداری نکشیده اعم از مادی و عاطفی هرگز به دارایی فوق غریزی و فوق مادی در خود نرسیده است، ولی زاد توهی و قحطی زده و در آستانه نابودی است. 30. حق لذایز بشری در حیات دنیا این است که در مواقع قحطی و نداری و بیماری و ناکامی هایش دستی به سوی لذایز فوق غریزی و یا غرایز فوق دنیوی دراز کرده و سرنخ و نشانه هایی یافته که این همان توشه ی حیات بعد از مرگ است، که این سرنخ و نشانه ها و نمونه ها و برداشت های فوق دنیوی عبارتند از ایمان، دوست داشتن، عبودیت، استقراق، مشاهدات ما برای طبیعی و محبت و اتصال به اولیای الهی و نهایتاً خود خداوند و باورهای قلبی و روحانی و معارفی که خود در حیات دنیا به یقین تجربهشان نموده است و با او هستند. این توشه آخرت بی تردید مسئول عیاشی ها و لذایز غریزی و بازیگری ها در حیات دنیا نمی تواند باشد. و کلام آخرین که کسی که دلش به حیات بعد از مرگ محکم است پس به همان میزان دستش خالی نیست. هراس از مرگ نشان تهی بودن انسان است. ولی از همه این دستاوردهای معنوی گذشته مهمتر و برتر از همه همان ایمان و امید به خدا و اولیای اوست که بعد از مرگ به یاریش آید. این همان نوری است که میتوان راه حیات بعد از مرگ را یافت و طی طریق نمود. حق عیش درد است، حق مستی خماری است، و حق درد و خماری هم بیداری و راهیابی و جهش از حیات دنیاست. درد و بیداری است که انسان را به مرگ راغب می کند که سکوی پرش است. خوشا به حال کسی که به اراده خود می میرد. مرگ تنها مستی بیدار کننده و به هوش آورنده است. مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. پیامبر اسلام صلی الله. فصل بیستم، حق اخلاص. بسم الله المخلص. یک، از ظرفی که دزدیست نمی توان غذای حلال خورد، هرچند که خود غذا حلال باشد. آن ظرف غذا را نجس می کند. دو، تنی که ناپاک است نمی تواند حامل ایمان و معرفت و حقیقتی باشد. سه، غایت کرامت این است که انسان خود منشأ کرامت نسبت به دیگران شود و کریم گردد، و این ظرفیتی عظیم را طلب می کند که آدمی علی رغم ارادهش مهد کرامت نسبت به سایرین شود، و این بزرگترین امتحان الهی در باری بشر است که آدمی بخیل که خود مورد کرامت حق یا انسان برحقی واقع شده حاضر است که وجودش خیری هم به دیگران برساند یا نه. چهار، فرزند آدمی صاحب کرامتی ذاتی است که به میزان مردم دوستی این کرامتش فعال و جاری می شود و خودش را نیز برخوردار می سازد. پنج، حق هر انسانی در نزد مردم به امتحان نهاده شده است و آدمی به میزان مردم دوستی و سخاوتش این حقوق را می‌یابد و صاحب می‌شود. حقوقی مثل ایمان، معرفت، کرامت، عزت، بی‌نیازی، محبت و غیره، و خود خدا و الوهیت نیز. شش، هموار من در غیر من پنهان است و به میزانی که آدمی از خود می گذرد به حق خود می رسد. هفت، اخلاص در دین به معنای خداوند را در همه لحظات و احساسات و افکار و اعمال و حوادث نیک و بد زندگی شاهد و عامل دیدن و کل حیات و هستی خود در کل اجزاء را عرصه ظهور اراده او دیدن و فهمیدن و تسلیم و راضی بودن بران و بلکه با اراده او همسو و یار بودن و او را در زندگی خود یاری دادن، جهت یاری گرفتن تا رسیدن به مقام توحید و اتحاد و یگانگی با اراده او، تا یافتن او در خیشتن، نهایتاً فنا شدن خود در او. این است مقام اخلاص که جز خدا نباشد، زیرا همه ناخالصی ها از من است و لذا فنای من در بقای او همان اخلاص و توحید است. 8. خالص بودن یعنی ناخالصی نداشتن، یعنی جز خود را در خود راه ندادن. ولی خود آدمی مجموعه ای از بی خودی خواست. بنابراین اخلاص نهایتاً همان پاکسازی خود از خود است تا رسیدن به خود ذاتی که همان خداوند است. 9. خالص بودن همان صادق بودن است با خود. وقتی که خود آدمی جملگی بی خود است، پس صادق بودن با خود که یگانه بودن با خود است معنایی ندارد جز در پاک شدن از این خودی که تماماً بی خودی است. انسان بی خود اصلاً کمترین معنایی از صدق را درک و تجربه نمی کند. پس صدق با خود این است که هرچه بی خودی از خود پاک شود، این همان اخلاص است. صدیقین همان مخلصین هستند. 10. اخلاص در عمل یعنی ظرف و مظروف یکی شده باشد، یعنی صورت بیرونی اعمال و کردار تجسم همان معنا و نیت و باور باطنی باشد. این صدق در عمل است، یعنی در اعمال و رفتار آدمی هیچ غیری وجود نداشته باشد و تماماً خودی و یک دست باشد و اعمال معرف سیرت و هویت درونی باشد. 11. پس حق اخلاص همان حق صدق است و همان حق خود بودن است و حق بودن است.